افشای اسناد محرمانه حکومتی در نتیجه هک سایت ریاست جمهوری از مکاتبات محرمانه درباره فروش نفت ایران به دست نیروهای مسلح تا دخالت سپاه پاسداران در خرید دوربین‌های شناسایی چهره برای مترو تهران، اعتراض رئیسی به شمخانی، چرا گزارش خیزش انقلابی مطابق نظر علی خامنه‌ای نیست؟ پرده برداری از اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی در سال 67 و تایید تجاوز به دختران زندانی، افشاگری رئیس وقت زندان‌های اوین و گوهردش از نقش پررنگ ابراهیم رئیسی در پروژه اعدام هزاران زندانی حتی پیش از حکم خمینی، هشدار حسین مرتضوی زنجانی درباره قصد خامنه‌ای برای ادامه اعدام‌ها، رد پهپادهای شاهد در آسمان کیف در سنگین ترین حمله روسیه از آغاز جنگ به این شهر، پارلمان اوکراین ایران را برای نیم قرن تحریم کرد، همدستی جمهوری اسلامی با پوتین در جنگ چه تبعاتی برای مردم ایران دارد، و واکنش ها به ادامه حضور رجب طیب اردوغان در رأس هرم قدرت ترکیه، اردوغان نتیجه انتخابات را پیروزی بر تروریست ها دانست و وعده مهار تورم را داد، سقوط ارزش لیر اولین واکنش بازار. سلام و وقت شما بخیر. دوشنبه 8 خرداد ماه 1402، خیلی خوش آمدید به امروز. من رضا محدث هستم. نشست اطلاعاتی سایت ریاست جمهوری ایران پرده از اسناد خیلی محرمانه‌ای برداشته که نشان دهنده برخی اسرار مهم حکومتی است. ساعتی پیش گروه هکری قیام تا سرنگونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق مجموعی از اسناد سری را منتشر کرد که در نتیجه هک سایت ریاست جمهوری به دست آمده. این اسناد تعاملات بخش‌های امنیتی و اقتصادی حکومت را افشا می‌کند. از فروش چند صد میلیون یورو از نفت کشور به دست نیروهای مسلح تا ورود سپاه پاسداران به خرید دوربین‌های چهره‌زن برای مترو در جهت مقابله با پوشش اختیاری زنان، اسنادی که از اختلاف بین مقام‌های ارشد نظام بر سر موضوعات اصلی حکومت حکایت دارد، اسنادی که فاش می‌کند حتی ابراهیم رئیسی دبیر و شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده که چرا گزارشش از خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی بر اساس نگاه علی خامنه‌ای نیست. خبرگزاری‌های وابسته به حکومت بلافاصله پس از انتشار این اسناد هک سایت ریاست جمهوری را تکذیب کردند، اما انبوه سندهای منتشر شده چیز دیگری را می‌گویند. با هم نگاهی بیاندازیم به بخشی از این اسناد. بخشی از این اسناد به اختلافات مجموعه دولت رئیسی با دبیرخانه شورای عالی امنیتی اشاره داره. در این نامه‌ها بدون اشاره به کشتار معترضان در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، تنها از شورای عالی امنیت ملی گلایه می‌شود که در گزارش‌های ارسالی از سوی علی شمخانی درباره اعتراضات به صحبت‌های علی خامنه‌ای توجه نشد و برای جلوگیری از آن اعتراضات پیش‌بینی‌های لازم انجام نشده بوده. یکی دیگر از این سندها صورت جلسه مشترک کمیته دانش و کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه است. در این سند و دیگر جلسات مشابه به موضوع ایجاد محدودیت‌های پژوهشی، تحصیلی و سفرهای مطالعاتی برای دانشجویان و اساتید معترض اشاره شده. به طور مشخص گروگانگیری علمی یکی از سیاست‌های دستگاه‌های سرکوب و امنیتی است که در این گزارش‌ها به روشنی از آن پس از خیزش انقلابی استفاده میشه. در بخشی از این نامه با اینکه بارها به عدم تشکیل فوری و قاطع کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌های کشور اشاره شده، اما وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی که مدیریت دانشگاه‌های پزشکی کشور را بر عهده داره در آنچه پیگیری مصوبات کمیته‌های انضباطی و هیئت‌های انتظامی عنوان شده تشکر شده. در بخش دیگری هم مکاتبات ستاد کل نیروهای مسلح و بانک مرکزی افشا شده که به موضوع فروش ارز حاصل از فروش نفت توسط نهادهای نظامی در بازار آزاد اشاره دارد، موضوعی که بخشی از شوک‌های ناشی از ورود میلیون‌ها دلار و یورو بدون هماهنگی بانک مرکزی رو گزارش داده. اینجا همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه. اردوان، تو از صبح دیدم که مشغول هستی از لحظه ای که اسناد اومده داره اونها رو بررسی میکنه. چه نکات جالب این اسناد دارن که میتونی برای ما و بینندگان برنامه امروز بگیم؟
خب یکی از نکات جالب این اسناد محتوایی است که اصلا منتشر شده و به نظر میرسه که آنچه که جمهوری اسلامی از استحکام و یک پارچگی داره ادعا میکنه کاملا یه امر تو خالص بود، در اینکه درگیری‌های بین شورای عالی امنیت ملی و حتی بحث حذف آدمی مثل شمخانه از این شورا و نظر رئیسی کاملا نشون میده که قضیه به این سادگی نیست. ابعاد مختلفی داشته، اما اجازه بده رضا من به اون چیزی که برام جالب بوده مسئله شیوه عمل کرده اونها برای به دست آوردن این اطلاعات بپردازم تا حدی که من میتونم راجع به اون چیزهایی که دارم میبینم نظر بدم. نکته مهم این است که زمانهای اسنادی که در حال حاضر منتشر شده با هم فرق میکنه و این نشون میده که عمل دسترسی به این اهداف و این سنت‌ها، این هدف‌هایی که انتخاب شدن مربوط به یک تایم و یک زمان مشخص نباید باشه و این اتفاق به دفعات افتاده و به نظر میسه به دفعات این اطلاعات جمع‌آوری شده. نکته بعدی که شاید مهم باشه بدونیم این هستش که اسنادی که تهیه شده از یک تنوع زیادی برخوردار، یعنی اطلاعات سیستم‌ها و دیاگرام‌های ارتباطات شبکه داخلی مجموعه ریاست جمهوری و مجموعه مرتبط بگیرید تا حتی تلفن‌ها یا حتی لیست‌هایی که کاملاً فوق محرمانه هستش. من تصور می‌کنم که اینها از مناطق مختلف جمع‌آوری شده به دلیل اینکه اینا نمی‌تونه در یک سرور فقط نگهداری بشه. و نکته جالب‌تری که شاید من می‌تونم بهش اشاره کنم اینه که جمهوری اسلامی به نظر می‌رسه حتی پیش‌بینی‌هایی در ارتباط با حفظ شبکه داخلیش کرده، به خاطر اینکه اونها تقریباً از IP‌های داخلی استفاده کردن و به نظر می‌رسه که مسئله استفاده از اینترنت ملی یکی از اهداف حفظ امنیت این سیستم بوده، به دلیل اینکه سیستم به طور کلی روی اینترنت ملی کار می‌کرده و حتی برای مواقع بحرانی یک شبکه نتورک داخلی هم از سیستم‌هایی مثل رایتل و ایرانسل ساخته بودن که در صورتی که لازم باشه از اون مدل استفاده بکنن برای اینکه ارتباطشون رو بین هم حفظ کنن. و در نهایت اینه که به باور من ممکنه، من اصلا نمیتونم قطعی حرف بزنم، ولی ممکنه که میتونیم بگیم که این هک بیشتر یک فیزیکال لیکینگ یا یک نشت انسانی بود و ممکنه که عناصر در داخل خود سیستم این کار کرده باشه. البته میگم من به عنوان یک نظر دارم اینو میگم که میتونه همچین چیزی باشه که نشون میده که خیلی سیستماتیک برای رسیدن به این اهداف استفاده شده.
اردوان روزبه خیلی ممنونم که همراه ما و بینندگان در برنامه امروز بوده اینجا. ممنونم از اردوان. اما همراه میشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی که از پاریس با ما هستن. آقای علیجانی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. در یکی از این اسناد رئیسی از شمخانی گلایه کرده که چرا گزارشش از خیزش انقلابی مبتنی بر راهبرد خامنه ای نیست. این دقیقاً یعنی چی؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی چرا باید منطبق با نگاه رهبر نظام گزارشش رو تنظیم بکنه؟
با سلام. بله، یکی از اسناد این هست. البته افشای این اسناد قدرت سایبری نهاد در واقع حق کننده که خلاص سازمان مجاهدین هست رو نشون میده و وسعتش هم همونطور که آقای روزبه گفتن خیلی وسیعه، بلاز زمانی، بلاز مضمونی، و این نشون میده که چقدر سیستم امنیتی فشله. حالا یکی از نمونه های فشل بودنش همین نامه هایی که مثلا حالا به شخص رئیسی که ننوشته، اون امنیتی هایی که نوشتن و دنبال این هستن که رقیب رو حذف بکنن یا به هر حال از اون موقع دنبال زدن شمخانی بودن، ولی خب این نامه در واقع نوعی فرافکنیه. ببینید شورای عالی امنیت کشور که خودش نهاد اطلاعاتی نیست، محلی است که این نهادهای اطلاعاتی میره اونجا اینا تجمیع میکنن. در ابتدای این نامه گفته میشه بله ما گزارش‌های مستقل نهادهای اطلاعاتی و انتظامی رو داریم، شما چرا اینطوری؟ خب این نهاد که خودش تولید کننده نیست، این نهاد از اون مواد خام استفاده میکنه. نهاد مواد خامی که نیروی انتظامی داده، اطلاعات سپاه داده، وزارت اطلاعات داده، همه اینام که دی نظر بیت و دولت نظر کرده بیته، در واقع نوعی فرافکنی. اما اینکه شورای عالی امنیت ملی، خب اینا دیگه تو این سند نیومده، شنیده‌های قبلی است که اینا در ابتدا حتی نهادهای امنیتی تحلیلشون نبود که این اعتراضات منشأ خارجی داره و دشمن اومده و اینها، و همشون این تحلیل رو دارن. حالا این تحلیل ها خابیده به گردن شورای عالی امنیت ملی که شما چرا عیناً حرف رهبر رو نمیزنید که این به اصطلاح اعتراضات منشأ خارجی بوده، اینا چون در جنگ اقتصادی و نمیدونن فلان و فلان از ما شکست خوردن اومدن این شورش ها رو رو انداختن. ولی مضمونی هم که میگه، خب مضمونی است که کل نظام باید پاسخ بده، نه شورای عالی امنیت ملی. میگه بله نفوذ آمریکا و انگلیس و فرانسه و مجاهدین و مارکسیستا و نهضت آزادی هر چی بلد بوده نوشته، و اینها رو بعد شما اینا رو گفتین، ولی چرا پیشگیری نمی کنید؟ چرا مثلا عقب موندید از تحلیل؟ خب این عقب ماندگی که مال شورای عالی امنیت ملی نیست، مال کل نظامه، مال همون وزارت اطلاعات است که زیر نظر دولت، همون اطلاعات سپاهی که زیر نظر بیت و احتمالاً نویسنده این نامه که آقای رئیسی پایینش رو امضا کرده این رو نوشته. و این نوعی در واقع تشتت سردرگمی رو نشون میده که این رو بهانه کردن برای حذف فردی که حالا بنا به دلایلی که قبلا روش زیاد بحث کردیم خواستن حذفش.
آقای علیجانی، اولین بار نیست که اسناد محرمانه حکومتی فاش میره. فکر میکنید چرا حجم افشای این نوع اسناد زیاد شده؟ انتشار این اسناد چه کمکی به شناخت از جمهوری اسلامی و مقام‌های عالی رتبهش میتونه به ما بکنه؟ اگر ممکنه خیلی کوتاه.
بله، این اسناد خیلی از این نظر مهمه که ما شناخت بازیخوانی بکنیم. به قول مربی ها، شما هم تیپ ورزشی هستیم، مثال ورزشی بزنم، مربی ها باید بازیخوانی بکنن از تیم حریف. این بازیخوانی رو خیلی کمک میکنه. ببین یه سند شو فقط من اشاره بکنم، به بسیج قرارگاه سارالله طبق همین نشست دستور میده که شما تصاویر آسیبای وارده به دفاتر بسیج رو جلوگیری کنید از انتشارش و اگه منتشر شد تکذیب کنید. خلاصه همه سند ها همین یه دستوره. ما به روی خودمون نیاریم که مورد قبول مردم نیستیم، مورد تهاجم مردم هستیم. به روی خودمون نیاریم. همه یه دستوراتی که اینجا اومده، حالا در رابطه با دانشگاه بگیریم، ببندید، محمود صادقی رو بگیرید، اون یکی دانشگاه انجمنهاش رو تعطیل کنید. دانشگاه امیرکبیر اومدن یه دونه یه دونه انجمنهاش رو بررسی کردن، این ادامه فعالیت داشته باشه، اون نداشته باشه، اینو اخراج کنید، اونو به قوه قضاییه معرفی کنید، دوربینا رو این کارو بکنید، بودجه بصیرت افزایی رو زیاد کنید. تاش اینه که ما هیچ تغییری نمیخوام بکنیم، ولی شکستی که در اون نامه اول هست، ما نمیتونیم اعتراضات رو پیش بینی بکنیم، ما نمیتونیم علاوه بر پیش بینی پیشگیری بکنیم و نمیتونیم جمع بکنیم و به این افلاس افتادیم، خلاصه همه این سند.
بسیار ممنونم از شما، رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی که از پاریس همراه من و برنامه امروز بودید. در حالی که جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته به اعدام مخالفان حکومت سرعت بخشیده، یک مقام عالی رتبه پیشین قضایی حقایقی تکان دهنده و البته تلخ از اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 رو فاش کرده. حسین مرتضوی زنجانی، رئیس وقت زندان اوین، هم حمل اجساد زندانیان اعدام شده با کامیون رو تایید کرده و هم تجاوز به دختران زندانی باکره. این اولین فاشگویی یک مقام رسمی جمهوری اسلامی درباره حقیقتی است که سالهاست خانواده قربانیان و زندانیان دهه 60 درباره‌اش گفته بودند، اما حکومت درباره‌اش سکوت کرده بود. رئیس پیشین زندان گوهردشت تایید کرده که ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی جمهوری اسلامی، حتی پیش از حکم خمینی از پروژه حکومت برای قتل عام زندانیان سیاسی خبر داشته. مجتبی پور محسن گزارش میده.
جمهوری اعدام از خمینی تا خامنه ای، روایت یکی از خونبارترین جنایت های تاریخ جمهوری اسلامی. افشاگری درباره اعدام های تابستان 67 از زبان رئیس وقت زندان های اوین و گوهردشت.
مرتضوی هر چقدر هم بخوام با آب زمزم هم بخوام به گرمر گستش بدم پاکش کنن، پاک نمیشه.
تایید حمل جنازه اعدامی ها با کامیون و تجاوز به دختران زندانی باکره، وقتی برای اولین بار یک مقام رسمی نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های زندان را تایید کرد. 35 سال پس از تابستان خونین 67، زمانی که هزاران زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با حکم روح الله خمینی در زندان‌های ایران اعدام شدند، حسن مرتضوی زنجانی، رئیس زندان اوین، در آن سال درباره این اعدام‌ها افشاگری کرد. او که اولین مقام قضایی است که درباره این اعدام‌ها، آن هم از داخل ایران، سخن میگوید، روایت زندانیان آن سالها را تایید کرد که جسد اعدام شده ها را با کامیون از زندان بیرون می بردند.
در این که زندانی ها را که خبتر بر واقع اعدامی ها را با کامیون بردن، این حرف کاملا درسته. کامیون هایی که کامیونی که اونجا واسده بود رو می دیدم که اینا دارن جنازه ها را میارن و می اندازن داخل کامیون.
بازماندگان زندان های دهه 60 روایت‌های مکرری درباره تجاوز به دختران زندانی باکره داشتند. وقتی که مقام‌های زندان و دادگاه‌های انقلاب معتقد بودند دختران به زمان‌ها مرتد نباید باکره اعدام شوند، به همین دلیل قبل از اعدام به آنها تجاوز می‌کردند. حسن مرتضوی زنجانی که از سال 64 تا سال 66 رئیس زندان گوهردشت بود، این اتفاق تکان دهنده را تایید کرد.
به قول بعضی از گزاتش شهر معتقد بودند که اینا به قول نباید دختر از دنیا برند. بله، این یک واقعیتیه در بچه ها عمل میشود. پدران این دخترها که به اصطلاح میدونستم که دروغ نمیگه، گفت که وقتی که آوردن گفتن این پول به اصطلاح عقد شرعی دخترته، گفت این برای من از مرگ بچه‌ام بالاتر بود و بدتر بود.
در سالهای گذشته برخی از مخالفان خامنه ای که دهه 60 را دوره طلایی امام میخوانند، تلاش کردند مسئولیت اعدام‌ها را از روی دوش روح الله خمینی بردارند و متوجه هیئت مرگ کنند. اما رئیس وقت زندان اوین میگوید او در اعدام‌ها نقش مستقیم داشت.
چون تنها راه خلاصی جمهوری اسلامی این بود که تا زمانی که خمینی به از دنیا نرفته این مسئله زندان رو حل کنم به نام خمینی. میدونم که نظر خمینی بوده، شاید متنش فرق میکرده، عنوانش فرق میکرده، و الا نظر ایشون بود. اگر نظر ایشون نبود من بر نمیگشتم از جمهور اسلامی.
اگرچه پیشتر زندانیان سیاسی و خانواده قربانیان به عضویت ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی در گروه موسوم به هیئت مرگ اشاره کرده بودند، اما مرتضوی زنجانی اولین مقام رسمی است که نقش اساسی رئیسی در اعدام‌ها را تایید می‌کند. کسی که حالا مشخص شده حتی قبل از صدور حکم خمینی از این پروژه اطلاع داشته و به دنبالش بوده.
من اطلاع داشتم، دلیل اطلاع این بود که آقای رئیسی با من ارتباطش خیلی خوب بود، قوی بود، و ایشون هم اون موقع معاون دادستان بود، نه دادستان. و عرضم خدمت شما که من از طریق ایشون، یعنی ایشون اومدن من دفتر بنده، من رئیس زندان بودم، اومدن دفتر من و گفتن که ما امروز رفتیم و عرضم که و حکمی رو از خانم امام گرفتیم برای عرضم خدمت که مجموعه اعدام زندانی ها.
حسن علی منتظری قائم مقام وقت خمینی از محدود چهره‌های درون حکومت بود که با اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 مخالفت کرد و در دیدار با هیئت مرگ متشکل از مصطفی پور محمدی، مرتضی اشراقی، حسین علی نیری و ابراهیم رئیسی گفت که در تاریخ نام آنها را در بین جنایتکاران خواهند نوشت. حسن مرتضوی زنجانی میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس و یکی از قدرتمندترین چهره‌های جمهوری اسلامی از اعدام‌ها خبر داشت اما جلویش را نگرفت.
آقای رفسنجانی آیا به این معنا مطلع بود؟ من مطمئنم که مطلع بود. یعنی هیچ تردیدی ندارم، چون بالاخره در اون مقطع همه کاره بود. بعید میدونم که ایشون مخالف اعدام ها باشه. اگر مخالف اعدام ها بود به راحتی میتونست جلوی اعدام ها رو بگیره.
رئیس وقت زندان اوین که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ستاد میرحسین موسوی فعالیت میکرد و ریاست ستاد روحانیون او را بر عهده داشت، مدعی است نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی از اعدام های تابستان 67 خبر نداشت.
من به سریع روشن میگم که آقای میرحسین موسوی اصلا اطلاعی نداشت. خودش هم میتونه شهادت، آدم صادقیه، آدم پاکیه، من بهش ایمان دارم.
حسن مرتضوی زنجانی میگوید کل روند محاکمه و اعدام زندانیان سیاسی از طریق دادسراهای انقلاب انجام میشد و مدیران زندان ها از جمله خودش نقشی در این روند نداشتند. اما او تایید میکند که این مسئولیت را از روی دوش او بر نمیدارد.
من امروز شرمندم دارم حرف میزنم، نه اینکه توبه از چه توبه کنی.
بالاخره ما قبول کردیم و این مسئولیت رو داشتیم، زندانی ها رو نگه داشتیم اگرچه در اجرای حکمشون دخیل نبودیم، ولی نگه داشتیم. من غلط میکردم، باید ترک میکردم اونجا رو، بی خود میکردم.
او میگوید از جمهوری اسلامی برگشته و دیگر این نظام را قبول ندارد.
آقایان خانم ها بدانید هر حرف منی که بوی از دفاع از جمهوری اسلامی باشه نپذیرید. من راک بهتون بگم، نه جمهوری اینا نه اسلامی هستن.
اما مرتضوی دلیل اصلی افشاگریش را ادامه اعدام ها در دوره خامنه ای عنوان کرده کسی که به زعم او همچنان اعدام را تنها راه حل می‌داند و به گفته او کشتن برایش مثل آب خوردن است.
یعنی کشتن برایش مثل آب خوردنه. من قبول ندارم هر کس ازشون دفاع کنه. و حاضرم نیست خامنه ای از علف بی بیاد. هر کس فکر میکنه که خامنه ای کتا میاد برای خاطر که به اون انتخابات رو همه گردنها رو بزنن و همه رو خانه نشین کنن و همه رو ساکت کنن، ادامه را جدیتر و بیشتر خواهند کرد.
بر پایه ده‌ها چوبه دار در یک ماه گذشته تاییدی بر حرف اوست. وقتی از آذر ماه گذشته تا کنون دست کم 7 معترض اعدام شدند و همین حالا حکم محمد قبادلو، یکی دیگر از معترضین خیزش انقلابی، در دیوان عالی کشور تایید شده و جان او و صدها زندانی هر لحظه در خطر است. در حکومتی که بر حوض خون استوار شده و خدایان کشتارش با جنایت و تجاوز در زندانها حکمرانی می کنند. از روح الله خمینی تا علی خامنه ای، رهبران جمهوری اعدام بر چوبه دار تکیه می زنند. مشتبه پور محسن، لندن.
همراه میشیم با لادن بازرگان، فعال سیاسی و حقوق بشر از کالیفرنیا، و همچنین رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از واشنگتن. خیلی خوش آمدید خانم ما به برنامه امروز. خانم بازرگان، از شما میپرسم، شما به عنوان خانواده قربانیان این اعدام ها چه برداشتی از افشاگری های آقای مرتضوی زنجانی داشتید؟
آقای مرتضوی یک سری حرفای راست گفت و یک سری هم دروغ‌ها رو باهاش قاطی کرد و کماکان سیاسی مونده و به دلایل سیاسی اومده این حرفا رو میزنه. ایشون گفتش که آقای موسوی نمیدونستن. اولا که اینها همه با هم دیگه پسر خاله و پسر عمو و پسر دایان و از هم دیگه زن گرفتن و زن دادن. حالا حتی اگر که از دولتی هم نمیدونست، از طریقهای دیگه میتونست از طریق خانواده‌اش با خبر بشه. دوم این که زندانیان مجاهد رو در مرداد ماه در عرض 3 هفته کشتن، اعدام‌ها 2 هفته متوقف شد. از وقت سازمان عفو بین الملل اولین گزارش خودش رو اعلام کرد و گزارش اضطراری اعلام کرد در 25 مرداد 67، 11 روز قبل از اعدام چپ‌ها، و از تمام هواداران خودش در دنیا خواست که به تمام سفارتخانه‌های ایران و وزارت دادگستری و نخست وزیری نامه بنویسن و خواستار توقف این اعدام‌ها بشن. یعنی 11 روز دولت موسوی فرصت داشت که جلوی اعدام‌ها بگیره که نگرفت، و از 5 شهریور شروع کردن به اعدام چپ ها که برادر من هم یکی از قربانیان این جنایت بود، 10 سال حکم داشت و 6 سال و 3 ماه در زندان مونده بود. یه دروغ دیگه هم که در صحبت‌هاش گفت این بود که این احکام به اینها داده شده بود، تو صندوق نگه داشته بودن، بهشون نگفته بودن. نه آقای مرتضوی، تمام کسانی که در 67 اعدام شدن حکم زندان داشتند، سالها در زندان بودن، خیلی هاشون حتی زندانشون تموم شده بود، مثل حشمت الله آریان که 2 سال بلا تکلیف بود، 2 سال حکم داشت، 2 سال هم اضافه موند، با این حال به قول خودتون ملی کش بود، با این حال اعدامش کردی، تازه هوادار اکثریت بود، یعنی حتی از گروه های ضد رژیم هم نبود، به خاطر دفاع از رژیم کشته شد. اینه که متاسفانه ایشون میگم یه سری دروغ راست رو هم قاطی کرد. اگر که به سراغ سازمان ملل هم بریم، محمد جعفر محلاتی سفیر رژیم در سازمان ملل در دوران کشتارهای 67 عملاً در مصاحبه‌ای که با دیالوگ، یک پادکست ایرانی کرده که حامد جعفری مسئول اونه، 4 سال پیش در 22 مرداد 1397، محلاتی به عمل در عمل میگه که ما به این نتیجه رسیدیم که نباید اجازه بدیم قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ما تصویب بشه، و تصمیم گرفتیم که به جای این که با اینها وارد معامله نشیم، شروع کنیم معامله کردن با سازمان ملل، تعامل نشون بدیم باهاشون وارد بحث بشیم و متن قطعنامه‌ها رو به نظر خودمون نزدیک بکنیم. و آقایون نشستیم به من گفتن که پس تو برو سازمان ملل. من رفتم سازمان ملل و تلاش کردم که این قطعنامه‌ها رو تضعیف بکنم، و در مصاحبه‌ای که با روزنامه نیویورک تایمز هم کرده در همون سال، عملاً گفته که اگر شما این قطعنامه رو علیه ما تصویب بکنید، ما از مذاکرات آتش بس خارج میشیم. یعنی همه اینها میدونستن که در زندان‌ها چه اتفاقی داره میفته، از قبل برای خودشون آماده کرده بودن. از سال 66 به زندانی‌ها پرسشنامه‌هایی داده بودن و اونها رو در اتاق‌های جدا نگه داشته بودن بر حسب حکمشون. این برنامه‌ریزی شده بود و همه‌شون میدونستن.
بله خانم برومند، به هر حال رئیس وقت زندان اوین اولین مقام رسمی جمهوری اسلامی که درباره این حقایق حرف زده، چقدر این سخنان میتونه به پیگیری این جنایت در مجامع بین‌المللی کمک کنه؟
ببینید، ایشون اولین مقام رسمی نیستن، چون خود آقای رئیسی هم اظهاراتی در این مورد داشتن. ببینید، اهمیت شهادت شهادت یک مقام رسمی سابق مثل این آقا، مثل آقای مرتضوی، اینه که ایشون حقیقت رو بگن، یعنی که روشن کنن که چه کسی، چه وقتی و به دستور چه کسی چه جرمی انجام داده و چرا. این نوع حقیقت گویی نه تنها به دادگاه و به عدالت خواهی اجرای عدالت کمک میکنه، بلکه برای خانواده ها هم اهمیت داره که بدونن که چرا چه اتفاقی برای عزیزانشون افتاده. و به همین دلیل هم هست که کلیگویی که ایشون کردن، بجز این که چند تا نکته مهم رو گفتن، یکی این که این افراد حکم داشتن، یکی این که خودشون میدونستن، یکی این که این افراد نمیدونستن که این هیئت برای چی داره ازشون سوال میکنه و بین مرگ و زندگی دارن براشون تصمیم میگیرن، و یکی این که گفتن که شورشی در زندان نبوده. اینها به عنوان یک شاهد عینی میتونه در یک دادگاهی، اگر که ایشون تشریف بیارن یا حتی شاید ضبط صداشون بتونه کمک کنه. ولی به غیر از این فکر میکنم که مثلا در مورد تجاوز به زندانیانی که هنوز باکره بودن، این آقا خیلی کلی میگه، هیچی نمیگن، یعنی میگن که یک قضاتی اعتقاد داشتن به یک همچی چیزی، نمیگن که آیا این قضات حکم دادن و اگر حکم دادن کی بوده، چه سالهایی بوده و بر علیه چه زندانیایی بوده، هیچی نمیگن. فقط راجبه پدر یکی میگن که اون پدرم هیچ شاهدی نداره به جز اینکه پول آوردن دادن بهش به عنوان، و این هیچ دلیلی نمیشه چون ممکنه فقط برای آزار خانواده ها این کار کرده باشن، میدونید. بنابراین هیچی این آقا نگفتن به جز راجب موضوعهای مشخص، منظورمه. و چیزی که خود آقای رئیسی هم مثلا قبول کرده که من خوب کردیم، خوبم کردیم، میدونین، یعنی بله. چیزی ما نداریم، فقط همین مسائلی که اول گفتم که اینها شورش نکرده بودن و اینها حکم داشتن، اینها اهمیت دارن.
خانم بازرگان، فکر میکنید علت این که مرتضوی زنجانی الان در این باره تصمیم گرفته این افشاگری رو بکنه، این حرفا رو بزنه، این سخنان رو بگه، چی بوده و خانواده قربانیان چقدر استقبال میکنن؟ خیلی کوتاه اگر ممکنه.
ولی هیچ استقبالی از برنامه اینطوری نمی کنیم که توی یه اتاق امنیتی میره و یه دادنمای امنیتی برنامه رو اداره میکنن و اجازه نمیدن که خانواده ها حرف خودشون رو بزنن. به نظر من برای ایشون، برای تطهیر خودش و برای تطهیر نظامی که همون که مسئولیت قبول نمیکنه، تمام مدت میگه همه کارها دست دادسراهای انقلاب بوده، من خودم زندانی اینها بودم سال 64، شما چطور به خود اجازه میدی که بگی که در زندانا کسی رو کتک نمیزنن؟ همه پاسداراتون تو زندانا تمام مدت شما رو کتک میزدن، حالا میگی که نه حتما باید حکم از دادسرا میومد؟ نه، همون موقع یارو تا میمد بهش میگفتی بالا چشات ابرو، یه کتکی بهت میزد و میرفت، نمیرفت واسه دادسرا بهش اجازه بده. و الان هم میگم اینا پروژهشون اینه که بخوان خودشون رو سفید نمایی بکنن، هر کسی رو که مرده میگه میدونستن، هر کسی که زنده است میگه حالا زیاد خبر نداشتن. و دعواهای داخلیشون، جناحیشونه که با رئیسی دشمنن، میخوان رئیسی رو بزنن. رئیسی یه آدم بی سواد و بی شعور بود، پور محمدی، نیری، خامنه‌ای، خمینی، اینها مسئولن. موسوی
دادن بازرگان، رویا برومند، خیلی ممنونم که همراه من و بینندگان برنامه امروز بودید. رد موشک و پهپاد در آسمان و صدای آژیر خطر آرامش کیف رو در شبانه روز گذشته مختل کرده و این شهر هدف سنگین ترین حملات هوایی روسیه از زمان آغاز جنگ قرار گرفته. حملاتی که به گفته اوکراین در موج اول با استفاده از پهپادهای شاهد ساخت ایران انجام شده. حالا مقامات اوکراین دست به کار شدند و دولت لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارسال کرده و در اون خواستار تحریم 50 ساله ایران شده. لایحه‌ای که همونطور که انتظار می‌رفت ساعتی پیش در پارلمان اوکراین به تصویب رسید. همدستی جمهوری اسلامی با پوتین در این جنگ خونین چه تبعاتی برای مردم ایران خواهد داشت؟ محسن ایزدی گزارش می‌ده.
طرح تحریم 50 ساله ایران بر روی میز پارلمان اوکراین، طرحی که قطعاً تنها دلیلش این است: سنگین ترین حمله هوایی روسیه به کیف، حمله‌ای که موشک‌ها و پهپادهای شاهد هر کدام سهمی تقریباً مساوی در آن داشتند.
شب گذشته اشغالگران روسی 40 موشک کروز هوا به زمین رو از سمت دریای خزر توسط 9 فروند بمب‌افکن توپولف 95 شلیک کردند. همچنین دشمن از جنوب و شمال در مجموع با 35 پهپاد ایرانی شاهد حمله کرد. پدافند اوکراین 67 هدف هوایی شامل 37 موشک کروز، 29 پهپاد تهاجمی شاهد و 1 پهپاد تجسسی را ساقط کرد.
یا به عبارتی 3 فروند از موشک‌ها و 6 فروند از پهپادها از سد پدافند اوکراین گذشتند و به هدف اصابت کردند. برخی از ساکنان کیف از شوک ناشی از مواجهه مستقیم با پهپادهای شاهد میگویند.
ما پرواز پهپاد شاهد و کار پدافند رو دیدیم، اما وقتی به ما خورد کل ساختمون مرکز یک انفجار وحشتناک شد.
البته حمله اخیر به کیف تنها بخشی از عملیات هوایی گسترده تر روسیه در سراسر اوکراین بود.
در مجموع طی روز گذشته دشمن 97 حمله هوایی انجام داد که در 59 مورد اون پهپادهای ایرانی شاهد استفاده شده. به همین سبب احتمال تداوم حملات به کل خاک اوکراین کماکان بالاست.
اشاره چندین باره مقامات اوکراین به پهپادهای شاهد به وضوح حاکی از نارضایتی آنها از جمهوری اسلامی بابت ادامه ارسال این پهپادها به روسیه است. تا جایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرده که در آن خواستار تحریم 50 ساله ایران شده. به گزارش خبرگزاری رویترز در صورت اجرایی شدن این تحریم عبور کالاهای ایرانی از خاک و آسمان اوکراین ممنوع خواهد شد. ممنوعیتی که به طور خودکار به گسترش تحریم‌ها بر تجارت و حضور شهروندان ایران در این کشور خواهد انجامید. همچنین طبق این لایحه اوکراین نیز تعهدات اقتصادی و مالی خود به ایران را ملغی کرده و مانع خروج سرمایه از این کشور به مقصد ایران خواهد شد. تحرک تازه اوکراین طبعا نمیتواند خبر خوبی برای جمهوری اسلامی باشد. از این جهت که با توجه به چشمانداز تیره تر شدن روابط، جمهوری اسلامی شاید دیگر نتواند به هیچ عنوان بر روی واردات غلات از اوکراین حساب کند و وابستگیش به روسیه از این جهت بیشتر خواهد شد. همچنین در شرایطی که حملات پهپادی روسیه به اوکراین ادامه دارد، انتظار می‌رود کشورهای غربی که پیشتر نیز بابت ارسال پهپادهای شاهد به روسیه جمهوری اسلامی را تحریم کردند، از این پس بر شدت اقدامات تحریمی خود بیفزایند. تبعاتی که قطعاً در داخل ایران به خشم عمومی از حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین دامن خواهد زد. محسن ایزدی، لندن.
همراه میشیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. خیلی خوشحالم ببینمتون آقای عطابکی. اجازه بدید با همین سوالی که در بخش خبر هم گفتم، در سرخط خبرها هم بود، شروع بکنم. ازتون بپرسم که همدستی ایران با در حقیقت جمهوری اسلامی با پوتین و روسیه چه عواقبی میتونه داشته باشه برای مردم ایران، البته همدستیش در جنگ اوکراین؟
خب با درود به شما جناب مهندس و همینطور شنوندگان و بینندگان خوب تلویزیون ایران اینترنشنال، اجازه بگید به عنوان فتح باب بگم که این سومین گام بلندی که دولت اوکراین علیه جمهوری اسلامی ایران بر می‌داره. پاییز سال گذشته استوارنامه سفیر ایران رو باطل کرد، بعد چند روز پیش آقای زلنسکی یک خطاب به مردم ایران اعلام کرد و در اون اشاره کرد که پیامدهای این جنگ برای جمهوری اسلامی و برای مردم ایران بسیار و بسیار زیانبار خواهد بود. و حالا در سومین گام تاثیرگذار در حقیقت این تحریم‌های 50 ساله رو اعلام کرده. همینجا اشاره کنم که این تحریم‌ها هرچند که میتونه تأثیر آنچنانی بر روابط دو کشور، روابط اقتصادی دو کشور نداشته باشه، چرا که تراز بازرگانی دو کشور یه چیزی حدود 600 میلیون دلار در سال، اون هم به نفع اوکراین. اما از اونجا که این بار دولت اوکراین نه تنها فضای حمل و نقل هوایی خودش رو علیه جمهوری اسلامی ایران بسته، این فضای زمینی رو هم بسته و بنابراین میتونه تجارت ایران با کشورهای با دیگر کشورهای اروپایی رو هم به نوعی تحت تأثیر قرار بده و این برای وارد و صادر کنندگان خردپای ایران بسیار زیانبار خواهد بود، نه برای جمهوری اسلامی اما برای صادرکنندگان و واردکنندگان خرد پای ایران، و این میتونه به نوعی در حقیقت نارضایتی این بخش از اقتصاد ایران رو در حقیقت به دنبال داشته باشه.
آقای عطاوکی، پیشتر هم در مورد جنگ روسیه و اوکراین با هم صحبت کردیم در برنامه امروز، این افزایش حملات روسیه رو از چی ناشی میبینید شما؟
ببینید، ما در حال حاضر در ادامه بخش اول این صحبت که گفتم، در حقیقت اوکراین داره تلاش میکنه که این شکل تحریم ها نوعی هم به اتحادیه اروپا در حقیقت تحت فشار قرار بده، اتحادیه اروپا رو، و وادار کنه اتحادیه اروپا رو که گام مؤثرتری علیه جمهوری اسلامی ایران بردارن، به ویژه در زمینه همکاری تسلیحاتی روسیه با ایران. این رو میخواد این کار بکنه. اما این جنگ مطمئنن، پیروز این جنگ مطمئنن اوکراین نخواهد بود، اما مطمئنن کسی که در این جنگ شکست خواهد خورد روسیه خواهد بود. جمهوری اسلامی گمان میکرد در نخستین روزهای جنگ که این جنگ به نفع روسیه تمام خواهد شد در یک دوره بسیار بسیار کوتاه، و این همخوانی داره با سیاست روبه شرق جمهوری اسلامی. اما در عمل این جنگ فرسایشی جمهوری اسلامی رو وادار کرد که حداقل در عرصه روابط بین الملل به نوعی جانب احتیاط بگیره و بگه که ما در این جنگ در حقیقت بی‌طرفیم. اما به داوری من جمهوری اسلامی تن داده به سازش با روسیه در این جنگ. چرا؟ نیاز داره به روسیه برای اینکه اگر سازوکار ماشه در شورای امنیت مطرح بشه روسیه از ایران حمایت کنه، و همینطور در مسائل منطقه‌ای میدونیم که در حقیقت حضور ایران در سوریه و یا در عراق بسیار بسیار محدود شده، و در این نقش محدودی که در سوریه جمهوری اسلامی ایران داره نیاز به حمایت روسیه داره.
جناب عطاوکی، خیلی ممنونم از اینکه همراه من و بینندگان برنامه امروز بودید. رقابت نفسگیر انتخابات ترکیه با پیروزی رجب طیب اردوغان 69 ساله به پایان رسید تا او 2 دهه حکمرانیش رو برای 5 سال دیگه تمدید بکنه. اردوغان در اولین سخنرانیش پس از پیروزی صحنه انتخابات رو شکست تروریستا دونست و وعده های رنگارنگ و البته جنجالی داد. حل مشکل تورم 85%، تضمین بازگشت 1 میلیون پناهجوی سوری و حفظ نهاد و به گفته او نهاد مقدس خانواده به هر قیمتی، کنایه‌ای به جامعه LGBTQ که باید خودشون رو برای 5 سال سخت دیگه در این کشور آماده بکنن. تا اینجای کار که تثبیت اردوغان بر صندلی ریاست جمهوری به کاهش بیشتر ارزش لیر در مقابل دلار دامن زده. نیکه یزدانی و جزئیات بیشتر.
ترکیه چاک سریالوز.
2 دهه رهبری در ترکیه که حالا دست کم برای 5 سال دیگر تمدید شد. رجب طیب اردوغان در شمایل یک خلیفه عثمانی با کسب 52% آرا بر رقیبش کمال قلیچدارآغلو پیروز شد در انتخاباتی که برای اولین بار در تاریخ ترکیه به دور دوم کشیده شده بود. بر اساس گزارش شورای عالی انتخابات ترکیه، او با اختلافی تنها حدود 4% آرا رئیس جمهور شده. این یعنی پایان 20 سال رهبری بلا منازع، چرا که حدود نیمی از جمعیت ترکیه رسما مخالف ریاست جمهوری اردوغانند، مخالفانی که او تلاشی هم برای همراه کردنشان نمی کند.
ما گفته بودیم طوری پیروز میشیم که هیچ کس شکست نخوره، برای همین تنها برنده امروز ترکیه است.
تم وطنداشترم تشکر ediyorum.
آیا حزب جمهوری خلق حامی جامعه LGBT نبود؟ بود. اما اونها نمیتونن در حزب عدالت و توسعه نفوذ کنند. ما به هر قیمتی از بنیان خانواده دفاع میکنیم.
کمال قلیچدارآغلو رقیب اردوغان اعلام کرد در ناعادلانه ترین انتخابات سالهای اخیر شکست خورده، اما به فعالیت‌های خود در جایگاه مخالف دولت ادامه میدهد.
انتظار داشتیم نیروی تازه بگیریم، یه نفر جدید بیاد، اما این اتفاق نیفتاده. من ناامیدم، این تنها چیزیه که میتونم بهتون بگم. امیدوارم از اشتباهات گذشته درس بگیریم.
من امیدم رو از دست دادم، دیگه به ترکیه امیدی ندارم. میخوام هرچه زودتر به خارج از کشور مهاجرت کنم. من دانشجوی مهندسیم و وضعم در کشور دیگه بهتر خواهد بود.
نیمه دیگر ترکیه اما هواداران وفادار اردوغانند که با خوب و بد او ساختند و ضعف عمل کردش در مدیریت بحران زلزله و تورم 85% از حمایت و همراهیشان با این سیاستمدار اسلامگرا کم نکرده.
اردوغان یه رهبر جهانیه. خدا رو شکر که پیروز شد. خدا راه رو برای شیطان باز نکرد. هیچی دیگه نمیتونم بگم. الحمدلله.
ناظران بین المللی معتقدند جریان غالب در ترکیه امروزی ملی‌گرایی است و اردوغان از نظر بسیاری از ترک‌ها غرور ملی و باورهای مذهبی را در هم آمیخته و هیچ یک از رقبا کاریزمای او را ندارند.
ما خیلی خوشحالیم. من در پوست خودم نمی گنجم. مسلمون ها پیروز شدن. خدا رو شکر.
رهبری ترکیه نه فقط برای 85 میلیون نفر جمعیت این کشور تعیین کننده است، بلکه به دلیل عضویت ترکیه در ناتو و موقعیت استراتژیک این کشور در منطقه اهمیت بین المللی ویژه‌ای دارد. ارزش لیر در برابر دلار امروز هم با وجود اعلام نتایج انتخابات کاهش یافت و تراز ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه برای نخستین بار در 21 سال اخیر به زیر صفر رسیده. اردوغان حتی با وعده انتقال مبالغ کلان ارز از امیرنشین‌های خلیج فارس نتوانسته شاخص ارزش پول ملی ترکیه را بهتر کند. کارشناسان وضع اقتصادی ترکیه را با 33 سال قبل مقایسه می‌کنند و از ادامه سقوط ارزش لیر، تداوم گرانی و ناچاری آنکارا از استقراض می‌گویند. اردوغان اما جاه طلبانه دلخوش است که برای پیگیری رویاهایش 5 سال دیگر زمام امور ترکیه را در اختیار دارد. نیکی یزدانی، لندن.
با گزارش نیکی یزدانی میرسیم به پایان این بخش از برنامه امروز. برنامه امروز به پایان میرسه. ممنون که امروز هم همراه من و همکارانم بودید. فردا 10 شب تهران مجددا خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید تصاویر روز. وقت شما بخیر. ارادتمند.